بسم الله الرحمن الرحیم. کفایه 2 استاد حسین نسب صفحه 56 29 فروردین 96.
یه روز قول مقابل گفتیم یه مرور کنیم دلیل پنجم رو تطبیق کنیم. گفتیم که بابای قول مقابل عدله ای داشتن از قدیم، یکی اجماع عملی علما بود که همه علما عملاً مراجعه میکردن به کتب لغت. چی جواب دادیم؟ بگید اینا مدنش هم خونه آن رجوع عملی معناش حجیت نیست. ما هم که قول و قوی رو حجت نمیدونیم مراجعه میکنیم، این طبیعیه، باید مراجعه کنیم. مدر شما میگه قول و قوی حجته، یه جون ازهری گفت مثلا فلان کسر گفت عمل میکنیم، یه وقت میریم میگردی از مجموع به اطمینان میرسیم. رجالی و بقیه هم همینطوره. یه وقت شما میگه قول رجالی حجته، همینه من رجال میبینم، حالا بعد براسه اطمینان و حجتی که به دست آوردم عمل میکنم. دوم اومدن گفتن سیره عقلا و رجوع به اهل خبره است، رجوع جاهل به عالمه. اینو چی جواب دادیم؟ سیرش در مرعا و منظر معصوم توی فعل شرعی نیست، البته ارتکازش هست. این روز توضیح دادم منتها اون مبنایی میشه. اگر شما قائل شدید که امام موظف به تصحیح ارتکازات خطا هم هست، اون استدلال درست میشه. اگه قبول نکرد گوی کار امام اتمام و حجت بیشتر نیست، طبیعتا ارتکاز فایده نداره. فعل هم که نبوده حجت نمیشه. همین حرف تو قول رجالی و کلامی و سایرین هم میاد.
البته در خبره اصلا خبیله از بس که نیست،
این اشکال دومه. این دوم، این یه اشکال تو کل سیره است چه رجالی فرق نمیکنه. یه اشکال عامه که سیره رجالی لغوی همش میاد، یه اشکال در خصوص لغویه. و اون اشکال در خصوص لغویه که اینها موارد بگید استعمال رو میگن، خبره در موارد استعمال هم. و این فرق میکنه با اون. فقط دو تا لغوی هم که موضوع لر متعرض شدن، زمخشری و ابن فارس.
بس
اون هم انحدسنه تا زالان هم نه، اگر سیره رجوع به خبره ثابت بشه قول خبره انحدسنه،
یعنی بعد سیره در
وجود
این دوتا
ثابت میشه، در معا و منظر معصوم اثبات بشود که نشده. سومین استدلال اجماع منقول سید مرتضی است که گفتیم این اجماع مدرکی است. المحصل من غیر حاصل، المنقول من غیر قابل، مدرکی است.
خودش هم حجت
نیست، بله منقولش هم حجت نیست، علاوه که مدرکی است. دلیل دیگه ای که مون گفتیم از خارج الان میپرسون تطبیقیم، دلیل نیست که شیخ انصاری در آخر رساله، در آخر قول لغوی تو دور آخرش گفته که من تو لاکن علی انصار هم اونجا از اون قول برگشته، از قول سابقش برگشته با هم نیست. شما این کتاب های فقهی شیخ الان مثلا مقاصد حتی طهارت اجتهاد و تقریب تویش کنم، اینا قول لغوی رو حجت نمیدونه، یعنی لغوی متعدد نگاه میکنه و اطمینان تو مقاصد دید دیگه. ولی در صلاتش که کتاب آخریش هست در فقه، شما میبینید تقریبا از یکم از صلات که میره جلوتر، اول صلات هم نه، ولی یه مقدار که میره جلوتر به قول لغوی استناد میکنه که این دقیقا مطابق میشه با همین تغییر مبنایی که توی اصول انجام بود. و استدلال شیخ چی بود؟
انصاف.
متأ انصاف چجوری میگفت؟ میگفت این درسته که تفاصیل واده، میگفت اصل المعنا رو شما میتونید در بیارید، مثلا وطن یعنی چی؟ خب این کلیت میفهمید آخه، فقط وطن و استقلال رو میتونید به دست بیارید. یا نمیدونم این که یک کسی یه جا به دنیا آمده اونجا بزرگ شده اونجا میمیره پس اونجا وطنشه، این رو میتونید به دست بیارید. اما توی فقه کار با این مقدار درست نمیشه، تفاصیل ما رو میخواد. این همین استدلال رو شاگرد مرحوم شیخ مرحوم کنی در کتاب رجالش راجع به قول رجالی گفت، این همین اصطلاح که از شیخ شنیده خودش تو رجال خود اجرا کرد. تو همون کتابش هم میگه، میگه شما با مراجعه به کتب رجال شما حتی یه حرفای اولش میزنه خوب نمیگم، ولی نه میگه این فقها میدن همه ادعا دارن همه چی نظر میدن، اونا خب درست نظر میدن خوب کارن باش مهم نیم. این تیکش حالا میخواستم استدلالش که میگه این شما فقها میتونید با مراجعه به کتب رجالی و یه مقدار کار کردن با مبانی رجال یه سری بحثا رو بفهمید، مثلا ضراره ثقه است فلانی ضعیفه، اما در کارتون توی استنباط معانی بعضی وقت میخوره به تفاصیل بحثای رجالی. یعنی مثلا شما میرسید به سماعت ابن مهران، بعد میخواد ببینید این سماعت ابن مهران دعوش جمع حدیث در یک حدیث بوده یا نبوده. اینا دیگه در حدیث ثقتون ضعیفون نیست، توجه؟ یا فلان کسک عربی سمین بوده یا نبوده، یا آشنایش با ادبیات عرب تا چه حد بوده. این تفاصیل بعضی وقتا شما در فقه بهش نیاز دارید و این تفاصیل را نمیتوانید به دست بیارید، یا اونجا تو وطن تو لغویش شما برای کلیت میفهمید، ولی الان یک کسی میخواد دو سال سه سال اینجا بمونه، متولد اینجا نیست اما یه مدتی پنج سال مثلا میخواد بمونه، این کی میشه وطن؟ سه سال وطن نیست، پنج سال بشه وطن هست؟ ده سال بشه چی؟ دوازده سال بشه چی؟ اینا تفاصیل معانی دیگه، تفاصیل معانی. اینا رو تو فقه باش کار دارید، این تفاصیل رو نمیتونید دست بدید. یعنی انسداد رو به لحاظ تفاصیل معانی میگه، خودش تو لغوی گفته، بعد مرحوم کنی تو رجال هم گفته. خب چی جواب دادیم دیروز؟ دوتا جواب دادیم. این همش تمام هم بشه زن مطلق میشه. دوم علم و احکام نداریم. نه ببین، یعنی درست میگی ولی درست نمیگی. یعنی اینو درست میگی که این انسداد صغیری که توی رجال یا لغت میتونه پیش بیا منجر به انسداد باب احکام نمیشه، اینو درست میگی. ولی اینکه فکر کنی که اگه من معنای لغوی رو نتونم اونجا تفسیر به دست بیارم پس باز علم به احکام پیدا میکنم، نه اینطوری، چون نتیجه تابع اخصه. من اگر گیر کنم در صدق وطن بر کسی که قراره چهار سال تو این شهر بماند و بعد برود، طبیعتا تو حکم شرعیش هم گیر میکنم. دقت کردی؟ منتها بحث اینه، اینا به تعدادی نیست که محظور انسداد باب احکام، یعنی همون محظور عسر و حرج رو پدید بیاره. جواب اصلی اینه، دقت کردی؟ مثلا در این که این حرف درسته که این انسان به انسان باب علم و احکام منجر نمیشه، که حرف درستی هم زدی، ولی معناش نیست که من همونجا علم رو حکم پیدا میکنم، نه پیدا نمیکنم. یعنی شما اگر اونجا تو معنای لغت گیر بیفتی تو فتوا هم گیری، اما مسئله اینه چرا شما انسان رو قائل میشدید؟ میگفتید علم و علمی در قالب احکام مسدود، بعد اگر من نرم سراغ علم و علمی بخوام احتیاط کنم فارم به عسر و حرج میکشه. این داشتید دیگه، این اتفاق اونجا نمیفته. بله بعضی جای رجال محله شده واسه، نه محله شده، هر فقیه هم داشته، فقهای بزرگ هم داشتن، خدمت رجالش همینطور داریم، لغت هم داریم، گیر میفتاده. ولی کن اینا به احتیاط میکنیم، اینا اونقدر نیست که احتیاطش کارش به عسر و یعنی اون محضوری که تو انسداد بود اینجا پیش نمیاد. پس دو جواب هست به مرحوم کنی، به مرحوم شیخ. یه جواب اینه که ما قبول داریم همه جا ما نمیتونیم، به قول اونها که 40 سال تو رجال کار کرده، شما لا هرچی هم واردن باشه به اندازه اون نمیتونی، رجال بلد نیستی. کسی که یه عمری ادبیات کار کرده اندازه اون بلد نیستی، بلد نیستی. ولی اون مقداری که ما از پسش بر نمیاییم و به حجت نمیرسیم اونقدری نیست که اگه تو اونجا بخوایم احتیاط کنیم کارمون به عسر و حرج کشیده میشه. و این چیزیست که در تاریخ فقه بارها بوده، بارها و بارها در تاریخ شما فقهای بزرگی داشتید در کنارشون فقیه بلهم به شایع هم بودن، نه اینکه مدعی باشه، واقعا فقیه در همون دوره ادوایی بودن، رجالیینی بودن که اینها به اندازه اونا ادیب و رجال بلد نبودن، ولی اینطور هم نبود که کارشون لنگیه. مثالی معروف مدرس خودش تعریف کرده، من تو نوار شرح تصحیحش گوش دادم، شما آدرسش اونجا تو نوارای شرح تصحیحش بود، میگه من یه دفعه رفتم خدمت آقای خویی بعد دیدم تعویل نگرفت، آقای مدرس میگم، گفتم خب باش نوبت شما هم میرسه. یه روز دیگه رفتم نشستم استفتاد می آوردن بحث، هیچی ایشون یه مسئله خودن جواب، گفتیم دلیل اشکا روایت فلان، گفتم نه بخون روایت، گفت ها همون رو بخون، هیچی ایشون خوند و فهمید که ما برنامه داریم واسش، اینو مدرس میکنه. بعد گفت هیچی خوند و گفتم نه اشتباهه، گفت آقا اینه، گفتم نه چرا، یه بیت از الفیه خوند و گفتم خیال کردی که چی؟ تو شاگرد مدرس حرف خواهی رو به یه بیت الفیه میخونی کنار بکشه؟ نه این که تو گفتی نمیدونم کی اشکال کرده، کی اشکال کرده، من اسمش یادم نیست، اون میگه اون بیت هم میخونه، میگه مثلا فلان بیت رو خون، بعد من گفتم نشون، بعد گفت خب باشه بعد کسره دام ما دوباره اشکال کردیم، بعد جر داد داشت گفت آقای مدره چه خواهش کنم بلاخره گفتم همون اعراب اولی درست گفت امام همین رو خوندم اول گفتم نه تو باید حساب دست بگیر بلاخره فنی کار باید دست بعد چی؟ گفت آخرش هم گفتیم همون اولی درست یه دفعه بعد که رفتیم تا ما از در میرفتیم ایشون بلند میشد احترام میکرد میگفت استاد مدرس تشریف مدرس هم تشریف هم بلند حالا به هر حال اینطوری هست یعنی اون کسی که فقیه فقیه به نام شایع هست ادبیاتش یا رجالش پا به پای اون رجالی یا ادیب نمیزنه ولی بحث اینه اون مقداری رو که تو فقه خدمت شما ارشد کارش پیش میره بخش عمده ایش رو با حجت حجت شرعیه احراز میکنه حالا یا اطمینان یا اختلافی یه جایی هم که به حجت شرعی نمیرسه احتیاط میدونم این هم اونقدر نیست که محضور اسرو حرج بدید بیا و این چیزیست که شما هم در آینده تجربه خواهید کرد و خواهید دید ولو الان تصدیقم نکنید خواهید دید همین بیشتر نیست
ولی اون کفایت احتیاط به خاطر همین اجزاء امتصال اجمالی
هم یعنی امتصال اجمالی بله کفایت امتصال اجمالی حتی
الان همیشه اگه اونجا اشکال کنه اینم
جواب بدیم اونجا که دیگه حریف ما نمیشن اینجا گیرمون میدن اونجا که خب خودمونیم دیگه دست خودمون آره هر صورت نمونه دیگه هم هست یه آقای بوده عراق مال خیلی قدیمه این مال دوره آخونده بعد عراقی هم نیست ولی عراق در تدریس میکرده من حاشیه شو دیدم یه حاشیه به سیوتی و دیدم مغنی و جامی و دیدم داشت خط خودش تو کتاب کنه بعد نقله حالا من راست روش نمیدونم میگن ایشون هم یه دفعه با آخوند خراسانی همین بساط شده بوده متا آخوند گویا زرنگتر بوده این وقتی وارد بحثون یه جوری بحثو میکشونش تو اصول بعد این که میاد وارد میشه میگه دیگه از این جا به بعد منم که باید با تو بازی کنم یعنی دوره تو گذشت دیگه آره این تو زندگی نامه بند خدا نوشته میره میدا بعد میکشونه بحثو خلاصه این میگفته اون میگفته بحثم ادبیات بوده بعد میکشونه یه جوری به بحثو به اطمینان و حجیت اطمینان و حجیت اعتبار قول لغوی بعد این جمله رو میگه میدونم و ایشون هم نوشته بود توی زندگی نامه اونجا که میره تو امتثال اجمالی دیگه اونجا فند خودمونه ولی اینجاها خب یکم آدم پیش اینا کم میاره این یه حقیقتیه ولی خب چقدر این مهمه و ما اینو قبول نداریم کسی بگه آقا من فقیهم ولی رجال بلد نیستم چه فقیهیه فقیه باید بتونه سند روایت رو کار کنه حالا یه دو جا سه جا چهار جا یه جای پیچ داره احتیاط کنه اما اینکه بخواد از کل بکشه هی تا میگی رجال میگه آیه ایکس اینو گفت مثلا این قبول نیست یا توی خدمت شما شود لغتش تا میکشه به ادبیات میگه مثلا ابن هشام میدونم تو مقلد ابن هشامی تو خود مجتهد
پس آقا رضا همدانی تو مثل قبیل میگه رجال
آقا رضا همدانی یه مبنای تو خبر واحد داره با اون مبنا اصلا نیازش به رجال شاید بشه بگی خیلی کمش و اون مبناش در اصول در بحث خبر واحد که دارم حاشیه رسائلش هم اومده اینه که خبر مشهور حجت توجه این وقتی شما مبناتون این شد حالا رجالی هم برگرم بگن این راوی ها چی هن؟ ضعیف هن بگن ضعیف بشن اینو مشهور هم هم کن بگن سقن بگی مشهور اعراض کردن این یه نکته بنابراین میزان نیازش به رجال نسبت به مثلا فرض کن یکی بسیار خوبی که قانون حجت خبر سقه است خیلی کم تره نکته دوم ولی حالا ایشون حرف رو زده ولی همون مصباح الفقیه که نگاه میکنید وقتی وارد بحث میشه یه جوابای مبنایی میده یه جواب بنایی وقتی میفته تو جوابای بناییش خودش بحث رجالی میکنه خود هر واجاره زار همدانی میاد وقتی بنایی داره بحث میکنه میاد بحثای رجالی میکنه بحثای ضعیفی هم نمیکنه که بگیم چیزی نیست ولی رو خودش رو مبنای خودش در خبر واحد نیازش به رجال میاد پایین این یک نکته دوم توی بحث‌های فقهی که میاد سلمنایی وارد بحث‌های صدور میشه این رو مبنای مقابل معلومه که خودش هم در رجال دستی داره اینطور نیست بله
صرف این که حالا سیده علما در این بوده که خودش رو رجال بودن یا اینکه از مباحث رجال رو خودشون کار میکردن این در این میشه که حالا میکنن که یا اهل خبره رو دونه کنیم
نه من کی گفتم بعد خبره رجوع نکنید من گفتم قول خبره خود آخوندم نمیگه ما که داریم میگیم بعد ببینید میگم حجت نمیشه یعنی شما خودت باید دستی در آتش داشته باشید. من که نمیگم شما کتاب لغت نگاه نکنید یا رجال نگاه نکنید، که گفتم چیزی نه، نگاه بکنید، خوبم نگاه کنید. شما اصلا عملا بیشتر از اونایی که قول خود رو حجت میدونن نگاه میکنید، چون میخواد به اون اطمینانه برسید، به حجت برسید. اگه
که به صرف قول خود رو به اطمینان برسید
نمیشه. یعنی این نمیشه. شما
در که... موضوعات اطمینان میکنیم،
در موضوعات هم موضوع با موضوع فرق میکنه، بعد اونجا هم به این راحتی نیست همه جانم اطمینان کنیم. عرض شد که اینطوری نیست. یعنی شما عملا چون کسی که تو وادیه کار نیست ممکنه بگه مگه مثلا نجاشی اشتباه میکنه، حتما. ولی بعد شما وارد شدی و دیدی خود این بزرگان رجال و مدارس رجالی یا تو ادبیات مدارس لغوی و بزرگان علم لغت خودشون با هم یه جای اختلافات جدی دارن، اینجا دیگه اون اطمینان اولیه چی میشه؟ زائل میشه. متفتر به معانی که شدید یه اون اطمینان رو پیدا نمیکنه. وقتی شما میای کلمات اینا راجع به محمد ابن سنان میخونید چقدر با هم فرق میکنه، یا سهل ابن زیاد میخونید چقدر اینا با هم فرق میکنه و امثال اون، یکی تکفیر میکنه یکی اجلا حساب میکنه، اینا دیگه به این سادگی میتونی اطمینان کنی. لذا اون اطمینان بله، اگر شما دیدید مدارس مختلف لغوی مدارس مختلف رجالی یه جا یه نظر دادن، اونجا اطمینان برای آدم حاصل میشه. زیاد هم آدم اونجوری نیست که مثلا ما هرچی لغت میدیم بریم خودمون کار کنیم یا هرچی راوی بریم کار بکنیم، خیلی جا اطمینان میرسیم. ولی این که شما فکر کنی با یه رجالی آدم اطمینان پیدا میکنه، اون برای کسی است که در وادی نیست.
چیزی شما فرمان فقط در تصویر و تضعیف ربات مثلا در عادی سازی سند نمیدونم در تصحیح تحریف
اون مقداری که ما تو فقه باش کار داریم،
ما همون مثلا یه روایتی که توی فقه اومده چرا مثلا ما به نیستون نمیدونم مثلا یه جایی بیان اسنادش حد در حد تصحیح کنن از لحاظ عادی سازی
برن تصحیح کنن. من نگفتم نکنن، من نگفتم کسی داری، من که نگفتم به رجالی علم لغت تحصیل بشه. من دارم میگم آخوندم همینو میگه، میگه کسی که میخواد امام هم همه داره، کسی که میخواد فقیه بشه نمیتونه به قول لغوی به ما و قول لغوی تکیه کنه، نمیتونه به قول رجالی به ما و قول رجالی تکیه کنه، خودش باید به طبق موانی اصولی خودش اون مقداری که به درمش میخوره تهیه کنه بیاره. حالا یه جایی هم البته نمیتونه تهیه کنه یا میره خیلی زمان میبره، اونجا رو احتیاط کنه. اونا هم به حدی نیست که اسرع حرج بشه. ما اینو میگیم، نمیگیم که علم رجال تعطیل بشه یا علم لغت تعطیل بشه، نه. و هر حال اونا هم کارهای خوبی میتونن انجام بدن. بعد رجال لغت که فقط برای فقه نیستن، جای دیگه هم هستن، علوم دیگه هم استفاده میکنن. کار جدید رجالی کار جدید لغوی آدم استفاده میکنه، این بحثی نگفتیم. ما اینو نمیگیم که، ما میگیم نمیتونی بگی چون این خبره رجال اینو گفت تمام، آقای خوی، آقای نمیدونم توستری، آقای مامغانی، آقای شبیری، هر حالا هر کدوم از بزرگان رجال اینا گفتن ثقه است تمام، این قبول نداره، یا ضعیف تمام، یا تو لغتش ابن فارس گفته معناش اینه تمام، نه اینجوری نیست. باید شما خودت دست در آتش داشته باشی، وارد بحث بشی، اتخاذ معنا بکنی، خیلی جان مثلا به حجیت میرسی، اون مقداری هم که نمیرسی اونقدر نیست که احتیاطش مستلزم اس رو حرج بشه، اونجا رو احتیاط کن. این حرفیست که آخون میگه، اتحاد امام همینو میگه. ما هم غیر از این نمیم، نه اینکه مثلا علم رجال مثلا ما دشمنی داریم با لغت یا با رجال یا مثلا با چرا کلام، نه. ولی خب اینطوری که ما میگیم، یعنی اینا میگن که به نظر ما هم دارن درست میگن، فقیه شدن سخت میشه. مثلا اگر اونجوری که شما میگید بگیم رجال، الان که کامپیوتر هم اومده سند رو بدیم این دراعت و نور یه چیز سیدین، یه لغت هم بدیم اون یکی چک کنه، کلام هم یه نرم افزار دیگه، بعد ما آخرش یه سری چیزا هم کردیم هوشمند کامپیوتر انجام بده، چمو خمی بالا پایین کنیم و بعدم بگیم نظر ما، خیلی راحت تر میشه. ولی خب قبول نداریم. به این میگن توسط در اجتهاد فنی، که شما تو موانی از هر کدوم از این موانی، مثلا تو اصولش هم از اصولی تقلید کنی، تو ادبیاتش هم از ادیب، تو رجالش هم از رجالی، تو موانی کلا تقلید کنی، کاری که خود فقط میکنی انطباق مبنای اعلم، یعنی مثلا اون اصولی که اعلم میدونی مبنای چیه منطبق کنی، رجالی که اعلم میدونی مبنای چیه منطبق کنی. به این میگن توسط در اجتهاد که مشهور قبول نداره. بخونیم اینو، ایرادی نیست؟
توسط.
توسط یعنی نمیره از صرف تا صدش رو کار کنه، مبانی رو میره از صاحبان مبانی جمع میکنه، کاری که اون میکنه فقط انطباق این مبانی متعدد است. تو یه خورده باید بدونه که مبانی رو بفهمه، ولی در همین خب و کانو همین دلیل شیخ در اون لاکن الانصاف و اینکه موارد حاجت به قول لغوی بیش از این است که به شمار در آید، چون منصد میشود باب علم به تفاصیل معانی غالبا به حیث، به حیث متعلق به کیه؟ انصاد باب علم. این تفاصیل مثلا وطن رو به دست میاری، اما وقتی الان 5 سال تو اینجا میخواد بوده این وطن است یا نه، 6 سال شد چی؟ 7 سال شد چی؟ 7 سال دو ماه چی؟ اینجا گیر میفتی. مسدود میشود باب علم تفاصیل معانی غالبا به گونه ای که بتونی علم پیدا بکنی به دخول فرد مشکوک یا خروج فرد مشکوک، ولو معنا معلوم میشه فل جمله. فل جمله به دست میاری یه چیزایی، اما این مقدار فل جمله عملا همه جا کارتو راه نمیندازه. این همین استدلال مرحوم کنی کتاب رجالش داره، نگاه کنید، این همین استدلال ایشون هم گفته، اون تو رجال نمتونه. لا یوجب نقشه چی میشه؟
خبر.
این که موارد حاجت به قول لغوی خیلی زیاده، شما یه فعل جمله به دست میاری تفاصیل رو به دست نمیاری، این موجب نمیشود اعتبار قول لغوی را، مادامی که باب علم احکام مفتوح است. اینو درست بفهمید، معنی از اینکه باب علم احکام مفتوح است این نیست که یعنی شما تو همون جایی که معنای لغت رو نمیدونی علم به حکم پیدا میکنی، نه نمیشه هم چیزی. تو وقتی ندونی این وطن هست یا نه، علم به قصر و تمام پیدا نمیکنی. منظورش اینه انسداد باب علم مقدماتی داشت و یکیش این بود که اگر شما اون مقدار رو ترک کنی، این بخوای احتیاط کنی، احتیاط به اسرو ها میگیم این به اونجا نمیکشه. یعنی شما معانی فعل جمله که معلومه، حالا همین فتاوا اینطوری زیاد داریم، شما حالا شاید ببینید همین قصر و تمام تو نماز مسافر خیلی هم میگن احتیاطا تمام بخونه، احتیاطا جمع بخونه، اینا هم واسه این بیشترش به همین بحث رو برمیگه که نتونسته اون معنا رو جوری احراز کنه که اینجا تطبیق واسش قطعی بشه. ولی حالا دو دفعه هم قصر و تمام بخونه جونش در نمیاد که اسر حرج نمیشه که، بعد اندازه احتیاط واجب رجوع کنه کسی دیگه مسئولیت قبول میکنه خودش قبول میکنه. ببینید چی میگه اینه. پس این اشتباه نشه، منظوری نیست که یعنی شما علم به حکم پیدا میکنی، نه، اما این اونقدر نیست. لذا بعضی از محشیه شما مشکینیه گفته بهتر بود این جمله رو اینجوری میگفت: لا یوجب اعتبار قول لغوی مادام باب العلم بالاحکام مفتوحا، مثلا اینجوری تعبیر میکرد که این غلط انداز نشه. خلاصه منظور نیست که تو اون حکم فهمید چی میگی؟ حالا باز اگه شک خواستید ببینید، هم مرحوم رشدی داره، میرزا عبدالحسین رشدی، هم مشکینی داره، همین توضیح داده، خود امام وای خویی هم که نرم کم جوریه. این یه جا بله.
کسی بگید که مرام شریعت برای نیستش که احتیاط بکنیم
تو مرام شریعت که آدم من این چیزا سام
مرام نظر تبریزی نمیم
من نمیدونم وای تبریزی من این چیزا نمیتونم تصمیم بشه. حالا من دعوا این چیزا رو یه چیزی بگید بشه قشنگ.
من مقصر از تبریزی
حالا من عرض چیز ندارم، ولی به هر صورت حالا آیه خود آیه تبریزی هم خیلی جای احتیاط میکنه تو همین
فرق. نه ایشون تو بحث تقلید میفرمایند که صاحب شریعت از ما نمیخواد احتیاط رو که کسی عدول بکنه از تقلید به
احتیاط.
کسی هم اینجا شرکت بزنه.
من الان طرفای تبریزی رو نمیدونم چیه، ولی این جمله رو ابن زهره هم داره که اگر ما در تو قنیه در دوران بین اجتهاد و تقلید و احتیاط که میگن سه تا میگن مشهور دیگه، گفته ما اینو نمیتونیم پذیریم چون سیره متشرع برای نبوده که در عین اینکه نه مجتهدن و نه مقلد از دم بخوام احتیاط کنن. ایشون تعبیر اینجوریه، ابن زهره تو قمیه، شاید آیه تبریزی هم همون رو بگه، ولی اینکه در موارد احتیاط نکنیم این نیست. خود آیه تبریزی تو همین صلات مسافرش خیلی جاش، حالا جسارت به ایشون نشه، ایشون خیلی داره از این چیزها ادبیاتی که میره کار میکنه آخرش هم به یه چیزی که حجت نمیرسه، بعد میاد توی فتاوا احتیاط میکنه، زیاد هم داره. بعضی جا فتوا به احتیاطه که تو کتاب علمیش معلومه، ولی توی رساله اصلا اسمی از احتیاط نیست. بعضی جا هم که احتیاط از فتوا و فتوا نمیده، دو جورش هم هست، زیاد هم داره، مثلا توی بحث لغوی خیلی داره ایشون زیاد داره، آقای گلپایگانی خیلی داره، آست احمد خونسالی زیاد داره، نه تا از اونان که زیادی اینجوری دارن، ولی اون شاید هم حرف ابن زهره بوده باشه، یعنی احتیاط در عرض تقلید، نه اینکه در یه مورد یا دو مورد یا سه مورد احتیاط نکردن. بالاخره هم گیر میفته این که تازه خود ادواش هم یه جای گیر میفتن، ما که ادیب نیستیم، رجالیش هم تو رجال میفتن، ما که رجال نیستیم، پیش میاد اینا. احتمالا منظورش این بوده باشه، حالا اگر عبارت ایشون مثلا کتابش باشه آدم ببینه قشنگتر میشه نظر داد، ولی این چیزا مرام و اینا، اینا نمیشه، اینا نمیشه نقدش کرد، نمیشه تاییدش کرد، نه. یه چیزی بگید قشنگ معلوم باشه از کجا به کجا آدم بشه بگه تایید میکنیم، میپذیریم یا نمیپذیریم. مذاق و مرام و معل انصداد، این جواب دومه که حالا گیریم هم ما که میگیم انصداد نمیشه، یعنی احتیاط تو این مقدار به عسر و حرج کشیده بگید نمیشه، اینطوری است که باب علم مسدود بشه. اما حالا اگر هم انصداد بشه، خب قول لغوی معتبر میشه از باب حجیت زن، یعنی از باب همون زن مطلق. و این فرزه این فتاو باب علم به لغات، حتی به تفاصیل لغات در ما عدای اون مورد، یه انصداد صغیر میشه؟ نه، اینجا انصداد صغیر میشه دیگه، چون بقیهش مفتوحه. اون قسمت انصداد صغیر میشه، اگر هم احتیاط تو اون قسمت به عسر و حرج بکشه، زن در همونجا حجت میشه. که اتفاقا جالبه که معلوم کنید و رجالش نداره که میگه در این تفاصیل رجالیه زن حجت میشه، اینطوری میگه اینجور انسان سقیل میگه. و این غیر از بحث ماست، بحث ما رو حجیت بلاغه از باب زن خاص بود. نعم اگر دلیلی بر اعتبار قول لغوی، اعتبار قول لغوی اگر دلیلی بر اعتبار قول لغوی بود، خب ما نپذیرفتیم دیگه، مشهور الان یا نپذیرم، یعنی حالا مثلا شهید صدنا قائلن، ولی بیشتری ها امام، آیه خویی، شاهدای خویی، آشمان حسین، شاگرداش، اینا قول لغوی رو حجت نمیدونن. اما اگه دلیلی بر اعتبار قول لغوی بود، بعید نیست که اون انصداد باب علم تفاصیل لغات موجب برای کی؟ اعتبار قول لغوی شده باشه به نحو حکمت، نه به نحو علت. لا یقال بنابراین، یعنی بنابر کی؟ این که دلیلی بر اعتبار قول لغوی نداریم، این که قول لغوی حجت نیست، پس فایده نیست در رجوع به کتب لغت، چون شما میگید حجت نیست دیگه، میگیم فإنه یقال ما هذا، یعنی با وجود این که قول لغوی حجت نیست، قول رجالی، یه وقت اخبار عن حسن اونا رو نمیگیم، اونا خبر واحد میگیرش، رجالی هم که میگیم یا لغوی میگیم، از اون اخبار عن حدسناشون، با وجود این که قول لغوی حجت نیست، ولی مخفی نمیماند فایده ای که در مراجعه به لغت هست. پس همانا او، یعنی کی؟ رجوع به قول لغوی گاهی موجب قطع به معنا میشه، زیاد پیش میاد. شاید نمیدونم شما تا چه کار کرده باشید،
از باب تراکم زنون
و نه اصلا خیلی از تراکم، مثلا نگاه میکنی الان مثلا نرم افزار چیز که اومده وقتی میزنی لغت های مختلفو میاره، میبینی مثلا میبینی الان اینجوری معنا کرده، مقایس اینجوری معنا کرده، فیومی اینجوری معنا کرده، همه یه معنا کردن، آدم اطمینان پیدا میکنه. همهشون از هم که نگرفتن، اونا طبقه بندی میکنن، مثلا طبقه اول، طبقه دوم، رجال هم همینطور، لغت هم همینطور. بعد شما اون طبقه اول رو نگاه میکنی که اصل کاریان، میبینی همهشون دارن یه معنا میکنن. بله، نمیگم مثلا چه میدونم این رشید شرطون نگاه کنید با الان که این از رون نوشته، نه، اون هم ارزای خودشونو که نگاه میکنی، ابن فارس، خلیل، نمیدونم اینا رو که ردیف هم
میکنی.
خیلی وقت آدم بگه
چجوری به قد برسیم؟
اطمینان هم برسیم، بس زن قوی و اقلایی هم برسیم، موضوعات بس. اگه هم نرسی احتیاط کن دیگه، چکایت کن. و این نر رجوع به قول لغوی یوجب گاهی قطع به معنا را، یه جور گفتن گاهی قطع به معنا پیدا نمیکنن، اما قطع پیدا، اینو یه طرف بگم، اینو بگم، ما اصلا اصلش رو بخواد حساب کنید، نه با رجال کار داریم نه با لغت، بشکر ما با حجت کار داریم. بعد چی حجت شده؟ مثلا تو بحث اینجا دلالت ظهور، اگر هم بریم دنبال وضع و لغوی و فلان و بهمان، به عنوان منشأ ظهور میریم. خیلی وقتا نمیتونیم بگیم این معنا حقیقیه یا مجازی، ولی میتونیم بگیم که این کلام ظهور در این داره. همین برام بسه. خیلی وقتا نمیتونیم بگیم این راوی ثقه است یا ثقه نیست، ولی میتونیم بگیم این خبر قطعا از معصوم صادر شده است. یعنی ما توی اونی که برای حجیت کار داریم، کارمون صرفا لنگ رجالی یا لغوی نیست، ما راه‌های دیگه هم داریم. اون اصل کاری واسه ما اینجا ظهوره، توی قضیه رجال صدوره. خیلی وقتا ما توی اون رجالیش یا لغویش نمیتونیم یه نظر فنی بدیم، یعنی جمع که میکنیم به حجت نمیرسیم، ولی میتونیم بگیم این لفظ ظهورش در این معنا بوده، حالا یا حقیقت بوده یا مجاز مشهور بوده، اونو نمیدونیم مثلا، ولی ظهورش میدونیم، یا انصراف بوده، همون ظهور است که حجت. یا توی بحث‌های رجالی بعض وقتا نمیتونیم بگیم این راوی ثقه است یا نه، این بعض از اصحابنا اینجا کی بوده مثلا، ولی میتونیم بگیم این کلام کلام معصوم است، کسی غیر از معصوم نمیتونست در اون زمان چنین جملاتی رو بگه. در خیلی از مثلا قسمت‌های نهج البلاغه چنین ادعایی میشه کرد، تو خیلی از روایات اینجور کارا هم ما داریم و از اینا هم ما استفاده میکنیم تو فقه. اینطور نیست که فکر ما حتما نتونیم موضوع رو پیدا کنیم بعد همچنین وایسیم مثلا هیچ به هیچی، ظهور رو میتونیم به دست بریم. اینجا به این اشاره میکنیم، گاهی قطع معنا پیدا نکردن اما قطع پیدا میکنن که لفظ در اون مورد ظهور در اون معنا داره، بعد از ظفر به اون معنا و به غیر اون معنا در لغت. چجوری؟ ببینید کتاب های لغت جلوش یه سری نمونه می نویسن، وقتی یه معنا می نویسن، حالا اینایی که چیزن حسابی هم، جلوش یه دوتا نمونه می نویسن، بعد شما نگاه میکنید دقیقا همون سیاق توی این روایت هم استفاده شد، دقیقا همون سیاق هم، همون قالبه، ظهور واسه درست میشه. ولی نمیتونه بگی حالا این کنایه است. یه دفعه ما یه جا نشیم یه بحثی راجع به سال جان میگم، حالا اون آقا اسمش نمیگم، الان مکاسب و اینا هم میگه، آدم ادبیاتش خیلی خوبه، آقا ما رو گیر انداخت که این مسئله اینم جاری مجرای مسئله کنایه است، نزدیک 20 دقیقه نیم ساعت ما نمیشد جواب، هر چی میگفتیم یه چیزی میگفت، بعد دیگه آیه مجموعه ساعت جماعت و ساعت جماعت هم آیه مجموعه اومد و بعد شروع کرد، گفت که خب بگید، گفت و بعد ما همه حرفا، ما این آقا ساکت وایساد، یعنی این آقایی که این اشکال میکرد ساکت وایساد و ایشون هم حرف ما رو آقای مجد گفت، ما هم شروع کردیم اشکاله اینو به آقای مجد گفتن، قرازی هم نداشتیم، ما میخواستیم مثلا خودمون حذف بشه، بعد ایشون یه حرف قشنگ میزد، گفت حالا اصلا مثل یا جاری مجرای مثل یا چوغاندر این ظهورش اینه، ظهور واسه ما حجت، حالا این ظهورش از هر چی که بوده باشه ما اونو میخوایم، توی رجال هم صدور رو میخوایم، اگر ما صدور برای اون محرز بشه کارمون را میفته، ولی نتونیم بگیم این بعض اصحابنا مثلا کی بوده.
بالاخره در مقام تنازع ما باید منشأ ظهورمون رو ثابت کنیم به اون مخالفی که میگه این ظهور نداره.
چی؟
جایی که با هم تنازع داریم اون میگه این مطلب در این ظهور نداره.
خب چی باعث شد که ما به اون اطمینان برسیم؟ یا به اون ظهور قطع به ظهور برسیم؟
باید ما همون رو منشأش رو بفهمیم.
اگر نمیتونیم جواب اونو بدیم، حالا اجمالیش
که منشأش یا وضعه یا مثلا انصرافه، حجت ما درست شده مثل هم رجال هم همینطوره، بعض وقتا میگن بعض اصحاب رو کی بوده کی بوده، اینم نسخه فلان داره نسخه بهمان داره، میگن نسخه هر چی میخواد باشه، قدما وقتی به این عمل میکردن اینجوری عمل میکردن، پس این نسخه رو دیدن، حالا این قطعا معتبر، حالا این نه نسخه این بوده یا نسخه اون بوده، اینش اصلا مهم نیست، ما وقتی اطمینان به صدور پیدا کردیم اونجا پیدا کردیم، حالا میخوایم بحث کنیم، درسته اون مشکل کنون توی نداریم، ولی همون چیزایی که مناشه اطمینانمون شده درست، این مناشه اطمینان رو به مخاطبمون عرضه میکنیم، و اینا رو که من دیدم من یقین به صدور پیدا کردم، من فهمیدم ظهورش اینه، حالا برای نفهمیدم اونی هم که تو چیز زیاد پیش میاد بین وضع و مجاز مشهوره، یعنی بین معنی حقیقی و مجاز مشهوره، نه چیزایی دارن آدم رو گیر میندازن، ولی خب فرق واسه ما نمی کنه چون ظهوره رو ما پیداش کردیم، حالا این معنا حقیقی بوده یا مجاز مشهور چیزی عوض نمیشه. گاهی قطع پیدا میکنیم که لفظ در این مورد ظاهرا تجربه نداشتید، اینا رو بعدا تجربه میکنید، حالا اینجوری که نگاه میکنید ما میشه اینا رو تجربه نکنید، بعدها از اینها موارد متکرر براتون تجربه خواهد شد. قطع پیدا میکنید که لفظ در یه موردی ظهور دارد در یه معنایی، بعد از اینکه ظفر پیدا کردید به اون معنا و غیر اون معنا در لغت، ولی یقین نداری که این لفظه حقیقت در این معناست یا مجاز در این من انزل نامه از سمای ما ان تهورا میخوای معنا کنی. سال جواهر گفته ما یتطهر به، مثلا حالا این ما یتطهر به حقیقت بوده یا مجاز مشهور بوده مشکله جوابش، ولی خب هر کدوم بوده ظهور که واسه ما حجته درست میشه. کم اتفقه کثیرن، ولی میشه برای آخوندم زیاد پیش اومده بوده. و هوه همین قطع به ظهور کافیست در فتوا، چون ظهوره که واسه اون حجته، تو رجال هم صدوره که برامون حجته. حالا اگه وقت از راه غیر از رجال هم ما تونستیم اون اطمینان به صدور را پیدا کنیم، کارمون را میفته، ولی اون نقطه رجال رو نه. خب این اجماع اولش همون بحثا رسال اینا رو هم مرور کنیم. میگن اینو من نرسیدم امروز می‌خواستم ببینم نرسیدم، میگن شیخ طوسی گفته که همون ادله‌ای که برای حجیت خبر واحد هستن همونا اجماع منقول هم حجت می‌کنن، چون اجماع منقول هم اخبار از رأی معصومه. لذا این بحث شروع شده که آیا ادله حجیت خبر واحد اجماع منقول هم می‌گیره یا نمی‌گیره. یعنی اجماع منقول هم میتونیم یکی از افراد خبر واحد حساب کنیم که مثل همون از باب زن خاص حجت بشه، چه این عمومی یا اطلاقی دارد یا شیخ تو رسال چی میگو که مشهور هم همون هم
مصادقش نیست.
چرا؟
به خاطر اینکه اون اجماع حدسیه ولی خبر واحد حسیه،
عدد حجت خبر واحد. لذا توی رجال و لغت هم اون مقداری که ان حسن میگن ما قبول میکنیم، مثلا حالا سینه به سینه بوده، از کتاب بوده، هر چی اون جایی که ان حدسن باشه ما خودمون باید تحصیل بگید حجت کنیم. درسته شیخ خدا؟
این مقایس و اساس و بلاغه حدسی
همش حدسی نیست. توی کتاب های لغت اون غریب الحدیث هایی که حدسی توشون زیاده، توی کتاب های لغت مثلا مجمع البحرین، مثلا نمیدونم مثلا المظهر سیوطی، اینا که غریب الحدیث خودشون میشون اینا بحث های استدلالی توشون زیاده، ولی کتاب های مثلا العین یا مقاییس یا اینا که بحث های لغتی هست اینا میزان استدلالشون کمتر، اینا که مثلا ندارن ولی کمتر. توی رجال هم همینطوره، مثلا کتاب های مثل فهرست نجاشی اینا بحث های حسیشون بیشتره، ولی مثلا ابن غزالی اینا چرا اونا حالا اگه واقعا مال ابن غزالی باشه خود اینا بحثه، ولی بحث های اجتهادیشون زیاده. خب بله شیخ همینه که گفت میگید و مشکل هم همینه. این دو خط رو بخونم. اجماع منقول به خبر واحد حجت از نزد بسیاری از کسانی که قائلن به اعتبار خبر بالخصوص، یعنی از باب زن خاص. منجعت داره به کیه؟ حجت از این جهت که گفتن اجماع منقول از افراد خبر واحد گفتن، ولی خدا خودم قبول نداره، همون حرف شیخه که ادله حجت چنین عمومیتی نداره، فقط اخباراً حسن رو اثبات میکنه، اینا اخباراً حدسن هم. بدون این که بر اعتبار اجماع منقول دلیل خاصی بیارن از همون ادله حجت خبر واحد خواستن ثابتش کنه. پس ما باید اعتبار اجماع منقول رو از جهت شمول ادله اعتبار کی؟
خبر
واحد لاجماع منقول بررسی کنیم، حالا چه به عموم اون ادله اعتبار خبر واحد یا اطلاق ادله اعتبار، که همونطور که گفتید بعدا میگیم این ادله صرفا اخبار عن حسن رو حجت میکنه و اجماع منقول چون اخبار عن حدسنه با این ادله حجت نخواهد شد. خب اول یه اجماع محصل داریم یه اجماع منقول، حتی اینا زشته میدونم ولی خود دیگه حالا باید بگیم دیگه، حالا اینا خب در شأن شما نیست ولی حالا چاره هم نیست. اجماع محصل چیه؟ خودش میره تحصیل میکنه. منقول چیه؟ بعد بین اجماع عامه با شیعه فرقش چیه؟ دلیل مستقل در عرض کتاب و سنت میدونن، ولی شیعه کاشف میدونه. کاشف از چی؟ رأی امام احسن. نه اینکه یعنی ابتن کاشف از یه حدیثی که به دست ما نرسه، نه، ممکنه کاشف بشه از وجود یه قرائنی در کنار یک روایت که اون قرائن به دست ما مثلا کاشف از رأی امام. خوب گفتیم. بعد این هم از این. بعد بحث اینه که چجوری توی اجماع میخوان کشف کنن رأی امام را. اینجا وجوهی هست، انواعی هستن فلان. یک اجماع
دخولی
یا چی؟
حسی
هم میگن. بعد چیه این؟ قد پیدا کنیم که امام داخل مجمعینه باره. قائلای معروفش
سید مرتضی.
سید مرتضی. این یک
اردبیلی
اون رو دیگه تشرفی، اون غیر از دبیه، اون اجماع دخولی یه اجماع، تشرفی یه اجماع میرسیم. اون تشرفی رو شیخ تو رسائل نداشت ولی آخر تو کفایه داره. باشه دوم اجماع
لطفی.
لطفی چیه؟
چه؟ طبق قاعده لطف حتما باید
طبق قاعده لطف تفسیر خودش کنه.
اگر قرار بود حکم واقعی این نباشه خدا لطف میکرد و یکی از علما رو لاغر.
پس اگر در یه عصر درست این هم میشه لطفی. بعد سوم
حدسی دیگه.
حدسی حدسی چی بود؟
این مال قاعده که یعنی مثلا یه غیر اصلا یه مبنایی همه دارنش همه بررسی میکنیم ببینیم که مثلا طول مثلا 200
سال
300 سال 400 سال یه مبنای
رو
همه داشتن
و میگیم حتما این جمله رو تعریف کنی. هیچ کس نمیتونه به 400 سال همه یه حرف داشتن. این نیستش تو اجماع. اصلا این شدنی هم نیست. کسی هم چنین کاری نمی کنه. شما میری اون کسانی رو که تو حدسی مخصوصا اون کسانی رو که مبانیشون به مبانی نزدیکه و در این حال مهارت اونها رو هم در تتبع قبول داری. نه همه، اصلا خیلی از کتاب ننوشتن، خیلی از اینا کتابشون دست ما نرسیده. اونهایی رو که شما مبانیشون رو قبول داری یا به تو نزدیکی و مهارتشون هم در تتبع قبول داری، آرا اونها رو بررسی می‌کنی. وقتی ببینید تمام اونها به یه مطلبی قانع شدن و فتوا دادن، تو هم به این حد اطمینان می‌رسی که تو هم همین فتوا را میدادی میشه حسن. پس این نیست که مثلا من 400 سال کل فقها رو برام ببینم، این نیست، اصلا شدنی نیست. هم چیزی اون عصر واحد هم همینطوره، این سوء فهم نشه. اون فقهای ذو اثر در عصر واحد رو بررسی میکنه. من یه فقیه بوده گوشه خونش، این چند روز پیش یک کسی نواسه من آورده، حتی قبل از چند روز بیشتره، کجا گذاشتم، یه برگه خطی آورده توی یک از روستاها، الان شهر شده، قبلا روستا بوده، پیدا کردم کی بوده، یه برگ دست خط مثلا دفتر خیلی خوش خط نوشته، حالا میارم نشونتون بده، حالا نیستش. بعد یادداشتای درس آخونده این آقا نجف که بوده درس آخون میرفته می نوشته، بعد اجازه اجتهاد هم گرفته از آخون، حالا میگن آخون راحت اجازه اجتهاد بده، حالا نمیدونم این داشته. و بعدم تو همون رند هم مشهد اون دهات بازنه خودشون حالا شهر شده، همونجا هم زندگی کرده، همونجا هم مرده. بعد نوه‌هاش اومدن، یکی از نوه‌هاش طلبه شده برای این کاغذ بوده، آره، بعد آورده و به یکی اونم داد به من. بعد من رفتم از یه چند تا از علما قدیم پرسیدم این کی بوده آقا بزرگ این مثلا، بعد اونم گفتندم درست. خب مثلا اینا چجوری وقت رو دست بیاره اینجوری بوده؟ مثلا حالا نبوده که هر کی مثلا چهار تا کلاس درس بوده از قم بیرون نمیره که بعدم دوزه هر جام نمیره، هر درسی هم نمیره، تواضع داشتن. این رفت مثلا توی روستایی اصلا یا منبری میشده اصلا درسی نداشته، یا تو اون موضوع کتابی ننوشته، یا نوشته به دست ما نرسیده. اصلا این شدنیست که شما 400 سال یا یه از کل فقها ها رو بگردی. اون فقها هایی که مبانیشون به مردون نزدیکتره و مهارتشون رو قبول داری اونها رو بررسی میکنه. ولی خب بعدش درست گفته اگر اطمینان کنی، اینم حدسی. بعد دیگه
تو حدس فرمز
نه خب حدسیه دیگه، حدسیه. اون مال بعد که موادیش هم حدسی باشه. یکی دیگه هست شیخ اینو زیل حدسی گفت، ولی آخون یعنی یه عبارت آخوندن دو پهلوه، بعضی جدا میگن به نام اتفاقی عادی، باشه عادی اتفاق عادی. عادی به این صورته که میگن عادت مردم بر اینه که اینها رأیشون رو و نظرشون رو از رئیسشون میگیرن. بنابراین اگر ما بتوانیم پیدا کنیم مثلا تو غیبت صغرا بیشتر نظر دارن که فقهای دوره غیبت صغرا یه نظری دادن، اینجا عادتا معلوم میشه نظر امام زمان هم بگید این بوده. این رو شیخ ذیل حدسی گفت، یعنی شما تو مستندات عادی رو جدا نگفت، عادی رو ذیل حدسی آورد، ولی بعضی‌ها جدا میگن. عبارت خودم دو پهلوه، یا ممکن بگیم ذیل حدسیه یا ممکن بگیم جدا گفته. ببین میگن خالص عادی، اینم یه روشه. نه با اجماع دخولی،
نه همون که
محصل
نداشتیم،
اجماع یا محصله یا منقول، این جدا مستند در اجماع، یا دخولیه یا حدسیه یا لطفیه یا حسی که همون دخولیه عادی و یا تشرفی، اینم جداست. پس اون یه مثلا تو محصل خودت میری رو مبنای خودت میگردی، تو معمول شما نمیگردی، یکی دیگه گشت.
بعد معمولم در
بعد
ناقل تر محصله،
برای خودش محصله. بعد یه نکته ای که عملا تشرفی هم که بگم، به مقدس اردبیلی گفتن که این تشرفی هم رسال نداشت اصلا، حالا عادی رو زیر حدسی داشت. به مقدس اردبیلی گفتن اگر کسی از امام زمان مسئله رو سوال کنه بعد امام جواب میده، گفت بعضی وقتا جواب میده بعضی وقتا جواب میده، گفتن حالا اگه جواب داد بعد با اون فتوا باید بده یا نه، گفت باید فتوا بده، حجت تمام دیگه. بعد ازش پرسیدن، بعد اگه شاگرداش بیان بگن که دلیلت بر این فتوا چیست چه میگوین، گفت باید بگه لیل اجماع. این معروف به اجماع تشبه. حالا حتی بوده چرا بگه لیل اجماع، اگه بگه سمه تو هم مثلا صاحب زمان بگیم من در رویه فاو کذاب و مفتر
اجماع
نه میگه لیل اجماع نگفته که من
میگه
دروغه اجماع دروغه اجماع در نزد شیعه که اتفاق کن نیست، کشف رأی معصوم درسته؟ این هم کشف رأی معصوم نه فرق میکنه نص و
سایه
قرآن ببینید. شما راه بهتری نمیگو، اگر امام زمان یه مسئله به شما جواب داد، شما فردا اومد شاهدت گفتن دلیل چی میخواد چی میگی؟ خب بگی آیه، بگی روایت، میگن کدوم روایت سکوت نکنه، فردا میرن تبلیغ میکنم که این فتوا بدون دلیل میده حیثیت ما رو میبرن. اما بگه لیل اجماع، بعد میگه ما پیدا نکردیم، میگه خب من اطمینان پیدا کردم. اجماع اینجوری
نیست. از خود آزمون
میگیم
چیکار
کنیم. اینم یه راهشه فرد. علایه ها شاید هم پرس داریم. اینم میگن اجماع تشبه. کسب هم نیست. چون بحث کشف رأی معصومه دیگه. و اجماع هم یه چیزی نیست که شما گیر بیفتید. چون ملاک در اجماع افراد اطمینان. یه کسی مثلا به یه سری افراد موالش نزدیک اطمینان پیدا میکنه، دیگری به یه سری افراد دیگه اطمینان پیدا میکنه. مثلا طبیعی هم هست، چون مبانی ما هم که مثل هم نیست. فقهای هم میبینید که موالشون به مبانی ما نزدیک باشه که بعد مطمئن بشیم که اگر اون قینه رو ما هم میدیدیم ما هم همون فتوا را میدادیم. روی این حساب این اجماعشه اینه. بعد هم که مبنیل اجماع شما بگه من اطمینان پیدا نکردم، یه خودو پیدا نکردم. بالاخره این قولی هم که دو تا سه تا قالم داره دیگه، میخوام شاید این از اون دو تا تا اجماع اینو بهش میگن خلاصه اجماع تشرفی.
بعد دعوار هم بعضی یه جور دیگه معنا میکنن من در
مشاهده. بله مرحوم علامه مجلسی میگه این من در رو یفا و کذاب و مفتن مال واسه نیابت و این جور چیزاست. بله بعضی هم اینطوری میگن، نه هر چیز مشاهده ای هر صورت که اینم از این. بعد یه نکته دیگه هم میگم تطبیق کنیم که اینا مهمه. خب اونجایی که خودمون میریم تحصیل اجماع میکنیم، خب میدونیم چیکار کردیم، یعنی مبنا خودمون رو میدونیم، مثلا حدسیم، بعد میگم فقهای رو هم که هستن بررسی میکنیم، حکم به دست میاریم، اون مشکل نیست. اما اونجایی که میاد ناقل اجماع برامون اجماع نقل میکنه، یک کلمه هم نیستن لیل اجماع، دیدید که نمیرسن مثلا ما کیو 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 دیدیم مثلا بین اطمینان هستیم. اینجا ما اصلا از کجا به دست بیاریم که این مثلا دخولیه، حدسیه، حسیه، لطفیه، چیه؟ خب برای ما مهمه دیگه، خب باید مبنی هم با مبنی هم ناقل اجماع یکی در بیاد چه جوری میشه لیل اجماع، چجوری میفهمی؟
اجماع چیه؟
برای اینکه شما اگر اون اجماع منقول
دونه هم خب بالاخره توی تمام شهادت هم همینجور در کنید تو دادگاه شهادت
شهادت اخباراً حسه، اما این اجماع
وقتی نمیدونیم حسه یا حدسه
نه در اجماع میدونیم حدسه آقا اجماع که حدسیه حسی نیست که اجماع اخباراً حدسه. اونی که مهمه اینه که شما بعد با تکثر اجماعات منقول میخوای به اطمینان برسید. اگر اون را ناقل اجماع مبناشون با مبنای شما بگید یکی باشه جور در بیاد، اینجا وقت تعداد نقلا میره بالا آدم به اطمینانم میرسه، مخصوصا اگر از کسانی باشه که اهل تتبع هم بودند.
ما میخواییم به اطمینان برسیم اجماعی هست، حالا اینکه مبنای
نه هم فتوا بدیم آخرش
میدونم اجماع باشه طبق مبنای خودمون اجماع حجته، هر مبنایی میخواییم داشته باشه.
نه اینجوری نیستش. مثلا شما اگر فرض کنید حدسی باشید و لطف رو قبول ندارید، بعد شیخ میاد ادعا اجماع میدونه که میدونید لطفیه، اون به درد شما نمیخوره.
فهم کنه
بس فهم کنه. نه اون رفته یه عصر رو دیده بعد چون تو اون اصل اون عوازمی که میشناخته همه یه فتوا در ادعای اجماع کرد، شما اصلا قبول نداری اون تفسیر از باد لطف رو و قبول نداری که اگه عوازم یه اصل بگن حتما رأی معصومم همینه و اجماع اون چه حجتی برای شما پیدا
میکنه؟ اجماعی مختلفی رو میگید غیر از اینکه دلیل حجیتشون فرق میکنه کلا متفاوتن.
بله متفاوته.
اجماع ممکنه باشه که نباشه.
بله دقیقاً، چون مبانی فرق میکنه. شما وقتی لطفی یه دوره رو میبینی، وقتی حدسی فقهای رو که قبول داری از نظر مبنا و مهارت میبینی، خب معلومه فرق میکنه. اصلا ممکنه دو تا اجماع عکس هم در بیاد. خب از کجا فهم اینا بگید تطبیق کنیم دیگه آخر وقت بشه بخون بریم. اینا بگید چجوری میفهمیم مثلا لطفی ها چی میفهمیم لطفی هم؟
از مبنی
آخه همه شون اصول ندارن، اونایی که کتاب و اصول دارن بله مبناشون رو میخونه این
دست
مبنی
مشخصی
چی؟
اقبول با نیست رو نها کنم ببینیم واسه یه از
نمیدونیسه که این میشه لن اجماع یه راه هست ببین بعضی تعابیر هست که وقتی طرف استفاده بکنه معلوم میشه. مثلا وقتی طرف میاد میگه که لن اجماع چرا مثلا تعبیرهایی که خودشش گفته رو بگم، میاد میگه لیل اجماع بعد میگه فلانی مخالفه ضرر نمیزنه چون معلومان
نسب،
این معلوم میشه اجماعش چی بوده؟
دخولی بوده.
چون معلومان نسب ضرر نمیزنه تو دخولی ضرر نمیزنه میگه. اینجور تعبیرها رو دارن از اینجا به دست میاد. یا مثلا میاد میگه که این ضرر نمیزنه چون عصر مخالف منقرض شده، این معلوم میشه چی بوده؟ لطفی بوده و چون لطفیه که یه عصر حسابه. شیخ طوسی زیاد این تعبیر داره میگه عصر مخالف منقرض شده، این یکی. یا مثلا میاد میگه که خدمت شما هر شود میگه شیخ هم زیاد داره میاد میگه لیل اجماع بعد میگه فلان مخالفه میگه این موانیش موانی شازده است، این معلوم میشه چیه؟ حدثیه. دیدی شیخ تو اجماعش کاری به ابن ادریسی نداره، موانیشو که فاصله میگیره کار نداره، میگه اینا موانی شازده است، اینا قاعد چیز نیست، اینا تعابیر است که تو عبارات وجود داره و ما از اینا میتونیم حدس بزنیم که اون مبنای طرف چی بوده، که ولی اگه مبناش و مبنای ما یکی بود به عنوان قرینه قابل استفاده است. اینو بخونیم. ان وجه اعتبار الاجماع قطع به رأی امام، مستند قطع به چی؟ به چی؟ به رأی امام. الا ما یظهر من کلماتم، شماره بزنید. یک، علم حاکی، علم حاکی به دخول کی؟ امام در مجمعین شخصا ولو امام را عیناً نمی‌شناسه، که ببین میگن اجماع دخولی، آقا میگه حسی، حسی هم میگن تو زمان حضور میشه، الان نمیشه. مثلا شما وارد جمع میشی میگن امام همه تعیین میکنن، بعد داره فضل شازان یه دونه اینجوری داره، مثلا یه چیزیه که روایت معتبرم داره چیزی رو برای ما حذف نمیکنه، میگه نقل کرد فلانی رفت بپرسه، بعد سوالو پرسه بود همه تایید کرده بودن، اون چند همه هم یک رسول اولش نبودن، بعد که اومده بود سوال کرد که امام کجاست، گفت بودن یکی از تو همون اتاق امام هم بود، فهمیده بود پس امام هم تایید کرد، با اینکه نمیدونست کدوم یکی از اون سه تا امام بودن. دقت کردید؟ اینو میگن اجماع دخولی و این تو زمان حضور ممکنه، اون موقع که اینترنت نبود اکثر هر طرف بدونه که مثلا وارد شده سوال پرسیده جواب دادن، بعد رفته گفته قال امام کی، گفتن امام همونجا بود، اینجوری پیش میاد. کم البته. دو،
خب اینایی که در برابر امام اظهار نظر بزر... میکنن این چجوری تغییر نموده؟
چی؟
اگه اونا
خب شرایط باید بررسی بشه،
نظر نمی کردن.
نه ایشون گفت چجوری میشه کسی ادعای اجماع دخولی کنه، گفتم اینجوری.
حالا ما
خب باید بررسی کنیم اینا رو دیگه، کجا بوده، چجور بوده، تو اون جلسه چه نفراتی بودن، بیان امام تغییری بوده نبوده، اینا هم باید بررسی بشه دیگه، مثل خبرهای دیگه که بررسی میشه. دو، قطع کی؟ حاکی به استلزام ما یحکیه لرأی الامام عقلا از باب لطف، که حتی لطف همه قبول دارن، تفسیر از لطف فرق میکنه. بعضی ها معتقدن امام از باب لطف نباید بذاره بزرگان چیز اون تأثیر گذاران شیعه در یه از همه به خطا برن، اونایی که این مبنا رو در لطف ما اینو قائل نیستیم، ولی اونایی که این مبنا رو در لطف قائلن بعد این اجماع لطفی رو هم دارن، اینا یه اصل رو بررسی میکنن مثل شیخ. سه، عادی. عادی اگه این عادتن رو عطف بگیرید به اون، بعد اتفاقا هم عطف بگیرید به عادتن، سه میشه عادی. عادی یعنی عادت قوم بر این است که اگر رئیسشون باشه موارد مهمه رو از کی میگیرن؟ رئیسشون میگیرن. بعد اینه تو غیبت صغرا استفاده میکنن، میگن وقتی شما میدن در غیبت صغرا مثلا فقهای یه دور هم دارن یه فتوا میدن، معلوم شد از کی گرفتن؟ رئیسشون گرفتن. اینوش کن عادی، اینو شیخ ذیل حدسی گفت جدا نه. اگه اینطوری که گفتم بگید میشه چهار، او اتفاقا من جهت حدس رأی امام که اینو گفتم. میتونید اتفاقا و عطف عقلن بکنی که بعد دیگه عادی و حدسی کلن یکی بشه، این کار هم میتونید بکنید. اینا بازی با عبارته، معلوم شد؟ درست شد چه خدا؟ اتفاقا هم میتونید عطف عقلن
بود، عطف به عقلنه.
اما بعد عادی چی شده؟
چی؟
عادی روشن شد بعد
بعدش حدسی،
اون
اتفاقا من جهت حدسن. این اتفاق میتونید شما حدس میزنید رأی امام رو، ولو ملازمه بینهما یعنی بین اون مایحکی مدعی الاجماع و رأی امام عقلا و عادتا نیست، اما این اتفاق حدس پدید اومده، شما به اون اطمینان رسیدید. کما اینکه این حدس طریقه متأخرین است در دعوت اجماع، چون دو خولی مال زمان حضوره، عادی هم باشه مال غیبت صغرایه، لطفی هم که به تاریخ پیوسته، اون تفسیر از قادر لطف کسی دیگه قائل نیست، اونی که الان بیشتر از همین حدسیه، چه تو محصله چه تو منقومش. حیث و انهم این فقه های متأخر اعتقادی به ملازمه عقلی و عادیه غالبا ندارد، یعنی غالبا اون عقلیه که تو لطف بود و عادیه که هم عادی بود که ملاقی من سراس رو قبول نمی کنه. علم به دخول جناب امام در مجمع این عادتا هم ندارن که بشه اجماع دخولی، پس دخولی رو رد میکنن چون علم به دخول امام ندارن. عادی هم که رد میکنن مال غیبت صغراست، عقلی هم که لطفه نمیپذیرن، ولی باز یحکونن. یحکونن چیه؟ خبره که انهم یحکونن اجماع کثیرن، پس اینا حدسیه. حالا اون نمونه هایی که گفتم که از اون عبارت ها میتونیم بفهمیم اینا رو میگه، کما این که شنچوین هست گاهی از اوقات ظاهر میشود از کسانی که عذر میارن از وجود مخالف، عذر میارن به چی؟ به انه اون مخالف معلوم النسبه، به انه اون طلب اون اعتذره، اعتذره به این که مخالف معلوم النسبه، انه اون، انه اون چی میشه؟ فاعل یزهر میشه. اینا رو آدم نمیدونه بگه یا نگه، ولی الان ما میگیم دیگه، حالا شما هم چیز نتون ناراحت نشید. یزهر
میشه که
اشکال مطلبی نکنه چی؟ یزهر که انهو این فعال یزهره، یزهر یعنی وقتی گفت مخالف معلوم النسبه، یزهر که اون حاکل اجماع استناد دو کرده بوده در ادعای اجماع به علم به دخول امام، یعنی دخولی بوده. این تعابیر اینجوری ها اینا تو کتابای فقهیشون هست، اون که میگه اصولشو نگاه میکنیم اون خوبه، منتها اینا خیلی هاشون اصول ندارن یا اصولشون الان موجود نیست، ولی تعابیر اینجوری تو فقهشون هست. و ممن اعتذره اینا تو کجاست؟ ممن اعتذره قبلی، یظهر از کسی که عذر میاره، از کی؟ وجود مخالف، به انقراض اصل مخالف، به انقراض مطلب اعتذره، اعتذره که اصل مخالف منقضی شده. یظهر که این حاکل اجماع استناد به قاعده لطف کرد، چون منقرض شده اصل مخالف تو لطفی مهمه دیگه، حدسی هم که گفت. این علاوه بر تصریحات فقه هاست به اینکه دخولی هن یا لطفی هن یا حدسی هن. که مثلا ما کتاب اصولشون رو داشته باشیم، الان مثلا ما شیخ رو خوندیم حدسیه، آخوند رو میخونیم حدسیه، دیگر هم اصولشون داشته باشیم از اون تصریح میفهمیم. الان مایه شد به این مراجعه دو کلمات، یه دونه رو نگفت اینم میگه کامل شه اجماع تشرفی. این میشه چندومیش؟ پنجومیش. شیش داره میشه که دیگه دخولی، لطفی، حدسی، حالا اگه عادی هم جدا بشورید عادی تشرفی دیگه فرمش پنشت. و ربما یتفق برای بعض، لذا اینایی که اهل اینجور کارا بودن ها، علما تو اجماعاتشون یکم با احتیاط برخورد، ادعای اجماعات مقدس اردبیلی، ادعای اجماعات بحرالعلوم، اینا رو یه مقدار با احتیاط، نمیگم حجت ها، ولی خب آدم باید یه خود حواسو بیشتر جمع کنه. ربما یتفق برای بعض از اوحدی، یتفق وجه دیگری، من بیان اون وجه دیگره که اینا تشرف پیدا میکنن به رؤیت امام. حالا انشاءالله توفیق خدا بده همه امام ملاقات کنیم، تا قبلش یه جوری سوالمون هم آماده کرده باشیم، چیزی نشه بعدا آدم حسرت میخوره دیگه، میگه ما دیدیم نپرسیدیم، یه جور باشه آدم از قبل سوالاش حضور سن داشته باشه. چی؟ حالا هم تشرف پیدا کنیم هم بپرسیم چه اشکال آرزو بر جوانان عیب نیست. بله یا سر من تشرف حاکل اجماع به رؤیت امام و اخذ حاکل اجماع فتوا را از جناب امام، وقتی که میگیره اما لم ینقل این حاکل اجماع از امام، نمیاد بگه سمع تو مثلا از فلان امام، بله یحکی اجماع را به خاطر بعض دعاوی اخفا، مثلا بگه بعدن متهمش میکنم امامزاده درست میکنن، دید که بعضیا امامزاده درست میکنن، نه برای که این اتفاقات نیفته از اول میاد میگه لیل اجماع. والحمدلله رب العالمین. ما از هر وقت شروع کنیم یه ساعت درس میدیم، اینم جالبه. رو تا رو باشه.
نه
اون 5 6
نه اصلا.